شنبه 16 اردیبهشت 1402، پردیس فارابی، اصول عملیه، نشست هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر مستحضر باشید، بحث ما رسید به اصول عملیه، یعنی بود درباره اصول عملیه و مباحثی که مطرح شد. مثلا چرا حضرات از 4 اصل به عنوان اصول عملیه یاد میکنن، با اینکه اصول عملیه بیش از 4 تاست. خیلی بیان سادش اینه که اینها نظر داشتن به اصول عملیه‌ای که باب خاصی نمیشناسه، مثل براءت، استصحاب، تخییر، احتیاط. شما از اول کتاب طهارت تا کتاب دیات سری بزنید، این اصول چارگانه حضور داره، ولی اصالت و طهاره مثلا در کتاب دیات کاری نداره که، ولی خود در کتاب طهارت کار داره. یا مثلا اصالت الاباحه، اصل مباح بودن اشیا. خب اینا دیگه بیشتر برای خوردنی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها. ولی اصالت الاباحه در دیات میخواد چیکار بکنه؟ در قصاص میخواد چیکار بکنه؟ بل حرفی نیست اونو. که بعضی هم دارند. پس اصول عملیه بیشتر از 4 تاست، لکن اصول عملیه‌ای که مرز ناشناسه 4 تاست. یا مثلا زحمت بکشیم به نوعی برش گردونیم به همین 4 تا مثلا، که البته خیلی لازم نیست، وقتم نذاریم رو این کار بهتر. یه نکته ای که شاید جدید میشنوید، حالا چه دوستان طلبه و فاضل، چه دوستانی که در طلبگی کاری نداشتن، ببینید، اصلا یه شبهه هست که اصول عملیه مربوط به فقه باشه نه به اصول فقه. دوست دارم اینو فکر کنید، شاید حالا مثلا کمتر ببینید یا نبینید. به عنوان مثال اصل براءت، وقتی که ما با یه شبهه برخورد میکنیم، جاری میکنیم، این قاعده اصولیه یا یه قاعده فقهیه؟ چون میدونید که ما یه سری قواعد داریم، قواعد فقه، قاعده فقهیه، مثل قاعده سوق. قاعده سوق یعنی چه؟ سوق مسلمین دیگه، که حجت، شما تو بازار مسلمین چیزی بخرید، شک کنید پاک یا نجسه، باید بگید پاک. حلال یا حرام؟ حلال. مال دزدیه یا مال غیر دزدیه؟ غیر دزدی. بهش میگن قاعده سوق، حجیت سوق. سوق یعنی بازار دیگه، قاعده سوق. قاعده نفی سبیل نداریم تو فقه سیاسی، بهش میگن قاعده نفی سبیل، قاعده فقهی. قاعده ید، اگر شما این گوشی رو دست من ببینید، دست من ببینید بعد من بخوام به شما بفروشم، لازم نیست شما تحقیق کنید این دزدیه، دزدی نیست، چون ید نشانه چیه؟ ملکیت. و همینطور تا غروب میتونیم مثال بزنیم. یک کسی بگه اصل براءت یا استصحاب یا احتیاط یا در دوران بین محظورین که یا واجبه یا حرامه، این دوتا یکیش، یا واجب یا حرام، که بعد ناچارن میگیم تخییر دیگه، بگیم اینا هم قواعد فقهیه نه قاعده اصولی. ولذا چهار تا چیه؟ همینطور هم قواعد فقهی کنار اونا قرار میگیره. البته یه خصوصیت اینا داره با اون اینه که اینا اصول عملیه هستن، اماره نیستن. اونایی که من مثال زدم مثل سوق، مثل ید، اینا اماره است، ولذا حکم زن رو داره ون. اما اصل براءت از اول تو پیشانیش نوشتن، میگه اگر شک داری براءت جاری کن، یعنی خود شک در موضوع براءت اخذ. این فرقو دارن. ولی یک کسی میگه اینا هم قواعد فقهیه. البته بحث های زیادی داره برای مثلا حالا فضلایی مثل شما کارشناسی ارشد کفایت میکنه، وگرنه یه لایه بعدش داره که اون مثلا برای یه موقع بحثمون بشه با شما در فرصتهای آینده، در واقع از اون لایه پرده برمیداریم، ای پرده پرده میریم جلو. خب این یه نکته ای که تو درس امروز، حالا بعد میگم یه خلاصه ایم بنویسید یادداشت داشته باشید. مطلب دیگه که بخش معظم درس امروزمونه اقسام شبهه. بنا شد اصول عملیه کجا بیاد، اصول عملیه کجا جاری بشه، اند شک دیگه. بلا اگر ما شک نداریم که اصول عملیه جاری نمی کنه. یه قاضی کی مثلا به اصل براءت متهم از جرم اتهامی براءت جاری میکنه؟ کی؟ وقتی دلیل نداشته باشه، یعنی شبهه داشته. کی مثلا حکم میکنه به یک کسی شکایت کرده این خانه مال منه، میگه دلیل بیار، میگه دلیل ندارم، میگه خب خونه مال همین آقایی که داخلش. اگر شبهه باشه اصول عملیه میاد، قبلا گفتیم دیگه عند شک.
زن غیر معتبرم.
بله.
زن غیر معتبرم ملحق به شک.
بله. حالا خوب بود سوال کردید. شک که اینجا میگیم، سوال خوبیه، جوابش هم با اون استاد از خودش بهتر. میدونید که شک که ما میگیم در اصول عملیه، نه یعنی 50-50 که تو منطق میگن 50-50، حتی گمان هم داشته باشید، ولی گمانی که معتبر نباشه ملحق به شک میشه، یعنی عدم حجت، عدم حجت. مثلا گفتیم قاضی اگر شک داشته باشه متهم رو آزاد میکنه، اصل براءت جاری میکنه، چه بسا قاضی 60% 70% احتمال بده این آدم جرم رو انجام داده ولی دلیل نداره، میشه گمان غیر معتبر. برخلاف اونجایی که دو نفر علیه شهادت بدن میشه گمان معتبر. پس سوال آقا جعفر پیشه سوال خوبی بود که مراد از شک یعنی گمان، شک 50-50 یا احتمال حتی 30-20% یا گمان غیر معتبر در مقابل گمان معتبر که بهش میگن اماره. به هر صورت در اصول عملی فضلا سر و کله شبهه پیدا میشه. پس اگر من الان امروز میخوام راجع به شبهه صحبت کنم، نپرسید که به چه مناسبت بحث شبهه رو شما میگی، میگم چون اصول عملی بحث ماست، بحث کلاس در این ترم اصول عملیه تا آخر حالا جلساتی که داریم انشاءالله. اصول عملی در مزرعه شک و شبهه حضور داره و تخمش کاشته میشه، بذرش پاشیده میشه. وقتی اینطور شد قهرن اقسام شبهه از بحثای خوبه اصول فقه، از اون مسائلی هم بسی نمیتونم میگم جز زوائد علم اصوله و از بچه ها میگن این جوان ها زوائد علم اصول، نه این جزء بطن اصولش مهمه. و یه چیزم بتون بگم، من چون رعایت همه کلاس میکنم، ممکنه بعضی از فضلا دیده باشن این بحث رو، گول نخورید شمایی که دیدید. معمولا من یه چیزی رو میخوام اضافه کنم، مثلا ما رو تقسیم مشهور اشکال داریم، ما اصل مطلب رو بگیم، حالا اگه اصل مطلب هم میدونید اون اشکاله رو دیگه نمیدونید، اون جدیده، اون نوه. لذا درس امروزمون هم حرف مشهور زده میشه، هم عرضی که ما داریم. البته شما میتونید فکر کنید، من گاهی به فضلای کلاس میگم این گوشه های برگه خالیه، میتونید اشکال بگیرید، حاشیه بزنید و بعدم حالا یا پشیمون میشید که چرا حاشیه زدید، یا نه میگید عجب حرفی زدید، اشکال هم نداره، ما همه کار کردیم، شما هم همه کار بکنید. خب
یا اون شبهه رو جواب نمیدی؟ که از اصول عملی، اصول عملی یه قاعده اصولی فقهی
گفتم طرحش کردم، ولی گفتم انشاءالله یه دوره بالاتر مقطع دکتری رو خود ما، حالا برای اینکه شما جوانید و خواستشون و خواستتون رو رو زمین نگذاریم، خود ما معتقدیم موارد فرق میکنه. اگر در شبهات موضوعیه باشه فقهیه، اگر در حکمیه و کلی قضیه باشه میشه اصول. مثلا آقای شما رو برگردون اول دیگه، مثلا یک کسی وضو گرفته نمیدونه باطل شده یا نه، همه تون بلدید دیگه، اینجا چیکار میکنن؟ چه حکمیه در اسلام؟ استصحابه، استصحابه که وضو دارن، اینجا قاعده اصولی نیست که. استصحاب در شبهات موضوعیه مثل اصل طهارت در قضا، در پوشاک فقه. اما کل این که آیا استصحاب مثلا در شبهات حکمیه جاری میشه یا نه، بعضی قبول ندارن استصحاب رو، مثل خود ما در شبهات حکمیه، مثلا سابقا زمان پیغمبر این عمل واجب بوده، حالا شک میکنیم استصحاب کنیم، میگن شبهه حکمیه. این نه، این قاعده فقهی نیست، این یک حکم اصولیه که ازش استنباط چی میشه؟ احکام میشه. این جوابی بود که من گذاشته بودم، مثلا اگر یه بعدن با شما بحثی داشتیم مطرح کنم که ازم گرفتید. بلندتر ضبط میشه.
در رابطه با تعداد اصول عملیه فرمودید این چهارتا رو بیان کردن به خاطر اینکه در تمام ابواب کارهایی داره. یه سری موارد دیگه هست که حالا به نظر میسید اینا هم در ابواب مختلف دیگه هست ولی بحثی ازش نشده. مثلا اصالت عدم نسخ که حالا شاید صد مطرح میکنه یا برخی از قواعد دیگه
مثل اصل عدم نسخ باید مورد مورد بگی تا ما بگیم. از امارات، از اصول عقلایی اصل عدم نسخ یا برمیگرده به استصحاب، مثلی که نمیدونیم فلان حکم در اصل غیبت نسخ شده یا نشده. خب میگیم که یه زمانی بود که نسخ نشده بود، حالا شک میکنیم. یقین سابق شک لاحق، این چیه؟ استصحابه. پس ما میگیم اصل عدم نسخ، شما بگو استصحاب عدم نسخ. اگر بگی نه اصلا عقلا چون نسخ کمه، نگاه کشور ما نکنید که بعضی کاراش رو اساس نیست، یکیش هم همه هی قانون چیز میشه. یه موقع با آقای لاریجانی و رئیس مجلس رو گفتم ما یه وقتی کسی از خارج بیاد بخیم هرچه قانون داریم همراهش کنیم ببره، یک بنز خاور رو بشویدیم ببره، اینا قانون ماست، پرقانونیم ما، از کشورهای پرقانون. خب حالا این ممکنه هی نسخ کنیم ولی در بنای عقلا نسخ نادره و رضا حکم اماره داره. پس این یه مورد که شما گفتید و به آقای صدرم نسبت دادید به یک تقریب بر میگرده به استصحاب، به یه تقریب میشه اماره عقلایی. معمولا عقلا تا تغییری بهشون نرسه همون سابق رو، نه از باب استصحاب ها، یعنی یه نشانه عقلاییه، عقلا بنابر این دارن، لذا گمانم میاره، معتبرم هست. شما اگر مثلا از مجتهدتون یه نظر شنیدید، احتمال میدید این نظرش عوض بشه، تا بهتون نگفتن نظر مجتهد عوض شده، شما به همون نظر عمل نمیکنید. میگید من پنج سال پیش تو رسالش دیدید، میگید فلان آقا اینو میگه. از کجا میگی؟ تو تحریر الوسیله نوشته. تحریر رو کی دیدید؟ مثلا 20 سال پیش. حالا مرحوم امام که مرده، حالا زنده باشه، این طوره. حالا هر چی دیگه بیارید ما یه جوری سرش زیر آب میکنیم.
بیان میکنه که میگه اینا جزء اصوله، مثلا قاعده تسامح در عدد سنن، قاعده توبیقیه، یا اصل جاری در شک در احکام وضعیه، اولویت دفع مفسد از جلب منفعت و موارد دیگه.
بله ببینید اینا رو ایاتون باشه، نمیدونم هفته گذشته از مرحوم آشتیانه، اینا قبلش از آشتیانی بحر الفواید همه رو آوردیم. خب اینا مثلا حال از آخریش بگیم، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اولا غلط. خب اگه غلط باشه ما بره چی توجیهش کنیم؟ میدونید که یه قانونی سر زبون هاست، یعنی هر دفع مفسده اولا هست از جلب منفعه. نه،
در صورتی که مساوی هم باشن
هیچ برهانی داره؟ نه. اگه مساوی هم مثلا یه معامله شما بکنید، مثلا همونقدر که ضرر داره سود هم داره، کی گفته؟ مثلا لذا ما ردش کردیم. اگر خیلی مایل بودید در کتاب فقه و مصلحت ببینید، درست؟ حالا اگر آمدیم گفتیم درست، خب اصول عملیه مال شکه، اصلا اینجا شک نداریم ما، اینجا چه شکی ما داریم؟ مثلا خانم نمیدونه نماز عادته که نماز برش حرام باشه، از عادت رفته بیرون که نماز واجب باشه، از جایی که میگه اینجاست میگن دفع مفسد اولاد، میگن نماز نخونه، درست شد؟ خب این بحث شک نیست که، شک زمینشه، یعنی خانمی که نمیدونه عادت شده یا نه، بین این دوتا وظیفه، یکی رو میداند مفسد است، یکی رو میداند مصلحته. تمام شد؟ چون یکی رو میداند مفسد است، یکی رو میداند مصلحته، میگن دفع المفسد اولا من، که بعدم میگن دلیل نداره. بس دقیقه، یعنی خیلیاش اماره است، خیلیاش به همین بر میگرده. به نظر من حساب شده بوده، فکر کنم بس باشه، چون ثمره علمی بیشتری نداره. خب منو متوقف کردید، وسط بحث بود، بنا شد که چی؟ بنا شد اقسام شبهه رو. منتها قبل از این که من اقسام شبهه رو بگم، اومدم روزه خوندم که چرا ما داریم از شبهه بحث میکنیم. گفتیم چون اصول عملیه در مزرعه شک و شبهه میاد. خب حالا از شما سوال کنم، فضلای حوزه دانشگاه، اشبهتو چند قسم؟ شبهه چند قسم داره؟ بلند بگی. حکمیه و موضوعیه. همین؟ مفهومیه و مصداقیه. دیگه؟
تحریمیه و وجودیه.
نه بگید تحریمی و وجودیه. بله، البته خب اینا میگه که تقسیمات در عرضه هم نیست، یعنی چند تا تقسیم داره. ببینید شبهه مطلق دو تا تقسیم کلی داره، یکی موضوعیه و حکمیه، دوم مفهومیه و مصداقیه. یعنی اونی که منشأ اثره میخوایم بگیم، و الا وجوبیه و تحریمیه، محصوره و غیر محصوره، اینا از تقسیمات بعده، اینا از تقسیمات بعد. اونی که تقسیم خود اشبه هست، اینجوری بگید خود اشبه، مثلا تحریمی و وجوبیه از اقسام شبه حکمی هست، یعنی بعد میاد، لذا ما وارد نمیشه. اینه که آقایون میگیم لشبهت تقسیمان، شبهه دو تقسیم داره و در هر تقسیمی به دو قسم تقسیم میشه، یک شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه. فکر نکنید ساده هستا، تو همین دانشکدگان فارابی از اساتید بسیار شاخص یه موقع بحثمون بود، اگر بگم بعضی از بزرگان حوزه این اشتباه رو میکنن، خب میکنن دیگه، در حالی که زمینه شده خوب گوش کنیم رفع شبهه هم بشه. ببینید بعضی وقتا هست شبهه رفعش به شارع مربوطه، او باید جواب منو بده. رفع شبهه به شارع مربوطه، کی باید جواب منو بده که حد در اصل غیبت جاری بشه یا نشه؟ از کی باید بپرسم من؟ کی باید جواب منو بده به قول مثال کلیشه‌ایش توتون شربش حلاله یا حرامه؟ کی باید جواب منو بده که نماز جمعه واجبه در عصر غیبت یا نه؟ کی همینطور تا شب سوال کنه شاره. اگر فقیه شبهش رفعش به شاره مربوط باشه، باید شاره پادرمیانی کنه، حل شبهه کنه، بهش میگن شبهه حکمیه. اسمش هم با خودش ها، نمیخواد حفظ کنیم باید برعکس بگیم، چون یعنی شبهه‌ای که رو حکمه. اما بعضی وقتا شبهه رفعش با شاره نیست، بالاخره باید خودم حلش کنم. مثلا نمیدونم لباسمو تطهیر کردم یا نه، یادم رفته. نمیدونم این خونه رو که میخوام بخرم قصبیه یا قصبی نیست. نمیدونم گوشتی که تو بازار قمه ذبح شرعی شده یا ذبح شرعی نشده. این کی باید جواب بده؟ شارع باید جواب بده. بله، این که ذبح شرعی چیه؟ اگر غیر مسلمون بکشه پاکه یا نه، اینو باید شارع جواب بده. اما اینی که الان تو قصال قصابی هست داره گوسفند میکشه، مسلمونه یا ارمنیه؟ این دیگه به شارع میگه برو ببینید چیه. این بهش میگن شبهه چی؟ موضوعیه. پس از شبهت و قسمان، قسمی که رفع شبهه با شاره، قسمی که رفع شبهه با غیر شاره. حالا من یه سوالی از شما بکنم، تمرین جوابم از شما میخوام. شبهه موضوعیه، شبهه در موضوع، اون شبهه در حکم. ببینید یه صدای نواریه داره پخش میشه از پشت بلندگو. من نمیدونم این قنای محرمه، قنا هست یا نه، قنایی که شارع فرموده حرامه. این صوت قنا هست یا نه، مطرب یا نه. به منم گفتن که صوت مطرب لهوی حرامه، این هست یا نه؟ این از کدومه؟
اگر شکی در
محکومش اگر مگر همینه
خب بگیم. اگر ما در محکوم شک داشته باشیم، این میگیم شبه حکمیه. اگر محکوم برای ما واضحه در این که الان مصداق کدوم هست شک داریم، این میشه موضوعیه.
یعنی چه مصداق کدوم هست؟
یعنی مفهوم لحنی بودن اینا برای ما واضح هست، روشنه. الان من در مقام تسبیح مشکل دارم که آیا واقعا این موسیقی داره تطبیق میکنه بر این مفهوم، یا این میشه موضوعیه. اما اگر نه، خود مفهوم مثلا لحو لعب بودن یا هر مفهوم دیگه که دخیل در حکم، اون برای من روشن نیست، میشه حکمیه.
بعضی ها اینجا اینکه گفتم از همون اساتید شاخص و بعضی از حوزویان صاحب رساله و تا اون حد اینجا که رسیدن گفتن که شبهه موضوعیه شبهه ایست که در موضوع حکم شرعی باشه. ببینید ما در اینجا یه موضوع داریم، یه حکم، القنا حرامون، حرامون حکم، القنا چیه؟ موضوعه. القنا حرامون، حکم موضوع. و منم نسبت به غنا شک دارم. گفتم نمیدونم این صدا همونیست که شارع فرموده صوت مطرب لهوی یا نه، صوت مطرب لهوی این صداها نیست، این صداهای کنیزکان خواننده فلان فلان فلان. خب گفتن موضوع دیگه، لذا گفتن شبهه موضوعی است. اما دقت داشته باشید فضلا، اون ضابطی که ما گفتیم مهمه. ضابطه چی بود؟ رفع شبهه با کیه؟ اینجا چی باید شبهه منو برطرف کنه؟ در واقع من نمیدونم حدود تحریم قناع چقدره، ولذا شک نکنیم این شبهه شبهه حکمی است. با اینکه متعلق شک ما چیه؟ غنا موضوعه. اما اینو اشتباه نکنیم که هر شبهه مربوط به موضوع باشه میشه چی؟ موضوعیه. هر چیزی که شارع باید حل کنه، این که صدای صرفا مطرب شادی آور حرامه یا نه، یا باید صدایی باشه که به قول شیخ انصاری غیر از مطرب بودن مناسب مجالس لهو و لعب باشه. حتی جالبه بدانید بعضا میگن محتوا مهمه، فقط کیفیت صوت نیست، مثل ایروانی آقای خویی اینا میگن محتوا مهمه. حالا اگر شعر مولوی باشه، شعر حافظ باشه، تا اینکه نان لب کارون چه گلوارون دختر فلانی، محتوا اینا میگن تأثیر داره. اینا همه باید شارع حل کنه. البته شارع حل کنه، خب شارع که یه خونه ای نداره من برم در خونش بزنم، ممکنه من باید برم چی؟ تو ادله بگردم. روایاتی که میگم شارع حل کنه یعنی باید مثلا تو تراث بگردیم. اینو انشاءالله یاد بوده کلاس امروز داشته باشید، یاد بود کلاس امروز که شبهه موضوعی، نه هر شبهه که راجع به موضوع باشه. میدونی من این اولین بار کی به ذهنم رسید، چطور شد؟ خاطره طلبگی دارم. من رسائل و خیلی شد درس نگرفتم، مطالعه میکردم، اصلا کتابا رو کلن 30% درس میگرفتم بقیه مطالعه میکردم. اینجا از اون جایی بود که خب یه مقدار مطالعه، یه مقدار مباحثه. اینجا رو راجع به غنا، حدود غنا، شیخ انصاری در شبهات حکمیه میاره. من برام سوال بود مگه غنا موضوع نیست؟ الغنا حرام، موضوع دیگه. خب اگر در غنا من شبهه دارم، یه دفعه نمیدونم غنا حرام یا نه، شبهه حکمیه. اما اگر دونستم غنا حرامه، نمیدونم غنا چیه، خب این دیگه موضوع شک دارم. چرا شیخ در شبهه حکمی آورده؟ و البته کسی هم نداشتیم جواب ما رو بده اون موقع، سالهای مثلا 59-58 که این قسمت رسائل رو من میخوندم. اما بعدا که به قول من رو کمی بزرگتر شدیم، عقلمون کمی حالا فرض کنیم بزرگتر شد، دیدم چقدر دقیق شیخ و دیگران، فقط شیخ هم نیست، همه بزرگان و اصول اینجور شبهات رو در شبهات حکمیه میارن. همینجا اگر بخوایم شبهه موضوعی درست کنیم، میدونید چی درست کنیم؟ مثلا فتوای ما این باشه که صدای زن حرامه، صدای مرد حلاله. مثلا بعد یه صدایی داره میاد نمیدونم صدای زنه یا صدای مرده، کی داره میخونه. بعضی ماشاءالله مردها صداشون، بعضی زنام که دیگه هیچ، سوپر یعنی مرد دپ شده. این میشه شبهه موضیه، ولذا اینجا به شارن دیگه ربطی نداره. من برم میگم آقا شاره، این صدایی که از بلنگو میاد صدای زنه یا مرده؟ میگه برو ببین نوار مارکیه مثلا، گوش میکنید؟ این موضوعیه میشه، لذا به شاره هم ربطی نداره. اما این که غنای محرم چه غناییه، صرف آواز، صرف آوازی که با چهچه باشه، چهچهی که مطرب باشه، چهچهی مطربی که مناسب مجالس رقص باشه، اینا دیگه شاره باید حل کنه. پس از شبهت و قسمان که معلوم شد، خب اینو میذارید کنار. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسیار بود که فرمود شبهه دو قسم داره، حکمیه موضوعیه، مفهومیه مستاقیه. نمیشه این مفهومیه مستاقیه رو برگردونه با همون ضابطه به حکمیه و
موضوعیه؟ حالا هنوز که نگفتیم، الان میخواستم وارد شم. ببینید، پس از این حیث این جهت تقسیم اینه در حکمیه و موضوعیه. جهت تقسیم این نیست که شک در حکم یا شک در موضوعه. جهت تقسیم اینه که شک رو کی باید برطرف کنه. این بذارید کنار. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، یه تقسیم دیگه، یه تقسیم دیگه. گاهی وقتا هست من مجتهد، البته لازم نیست مجتهد، تو مسائل خارجی مقلدم درگیر میشه، حالا بگید من مجتهد، گاهی وقتا هست که من مجتهد شبهه در مفهوم دارم. یعنی یه واژه به کار رفته تو دلیل، من در مفهوم این شبهه شک دارم، ولذا باید برم مثلا بگردم تا شبهمو برطرف کنم. اما بعضی وقتا شبهه در مفهوم ندارم، شبهه در مصداق دارم. فرد، خب این دیگه شما بگید اسمش چی بذاریم. خب یکی باید بذاریم مفهومی، یکی باید بذاریم چی؟ مصداقی. مثلا حالا بذاری یه مثال ساده بدون پیچ خمدار بزنیم. اگر شارع فرموده، اگر شارع فرموده اکرم زیدن، زید رو احترام کن، حواست باشه. میگم چشم. بعد میگم منظور مولای من از زید، زید ابن علی بود یا زید ابن حسن بود. یعنی چون مفهوم یا مصداق؟ بلند بگید. آفرین. مفهوم، قطعا مفهوم. درست شد؟ اینم باز از همون اشتباهات ها. میگه خود زید دیگه، این نمیدونه زید ابن عمرو یا زید ابن علیه، شک تو مفهوم داره. همینجا میخواد مصداقیش رو روشن کنیم. اگر گفت اکرم زید ابن علی، بعد یه آقای وارد اتاق شد، من نمیدونم این زید ابن علیه یا زید ابن عمرو، این دوتا فرق نداره؟ اکرم زیدن مفهوم شک دارم، اما این آقا کیه؟ یا مثلا گفت که پشت سر عادل اقتدا کن، پشت سر فاسق اقتدا نکن. مثال واقعی، اون مثال فرضی بود، این مثال واقعی. چقدر داریم که شهادت فاسق رو قبول نکن، پشت سر فاسق نماز نخون، از فاسق تقلید نکن، فاسق قضاوتش باطله، همینطور ردیف. اگر من نمیدونم فاسق مرتکب کبیره هست فقط یا مرتکب کبیره و صغیره، این شبهه چه شبهیه؟ مفهومی هست دیگه، یعنی تو مفهوم فاسق من شک دارم. ولی اگر میدونم فاسق یعنی مرتکب کبیره و صغیره مثلا، میدونم، اما نمیدونم این آدم چه کار میکنه، این آدم مصداق فاسقه یا مصداق عادله، این میشه شبهه چی؟ مصداقیه. اگر دقت کنید حکمیه و موضوعیه از این جهت بود که رفع شبهه با کیه، در مفهومی و مصداقیه از این جهت هست که شبهه شما برخواسته از شک در مفهومه یا برخواسته از شک در مصداقه. ولذا علما گفتن شبهه دو تا تقسیم داره، در هر تقسیمی هم دو قسمه، به همین توضیحی که دادم. البته می‌بینی که این دو تا تقسیم گاهی با هم استکاک پیدا میکنه. مثلا در موضوعی ما نگفتیم رفع شبهه با شارع نیست، گفتیم یا نگفتیم؟ در مصداقیه هم حداقل این دو مثالی که من زدم، نمیدونم این که وارد شد زید ابن عم بود یا زید ابن علی بود، یا این آدم که اومده تو دادگاه صغیره و کبیره رو ترک میکنه یا نمیکنه، اینا شبهه چیه؟ موضوعی است دیگه. از یک جهت مصداقی است، از یک جهت موضوعی است. چنانی که مفهومیه و حکمیه، این که من ندونم مفهوم غنا چیه، غنای حرام، هر صوت زیبایی غنای حرامه یا نه، هم مفهومیه است هم حکمیه است، مفهومیه حکمیه. اما دو تا حیثه، دو تا جهته. اینا دوستان همش حرفای مشهور بود که تو کتابام هست، حتی حالا به این جمع جوری و به این سادگی و خوشبیانی شاید نباشه ولی هست. اما ادامه که بعد از پیاده کردن میگم یه مقدار استراحت کنید بنویسید، بعد عرض میکنم ادامه عرضی که خود ما داریم. البته بدم هم نمیاد که این بماند، شما هم روش فکر کنید. حالا البته وقت باید، وقتمون خیلی تون تون میگذره، الان جلسه هفتمم دیگه، چیز نمونده دیگه، اما به هر حال بدم هم نمیاد روی این فکر کنید. بعضی از فضلا، از بستگانشون، بالاخره ارتباطات دارید، استادتون، پدرتون، چه میدونم دوستانی که دارید، یه کمی خیس بخوره که ببینیم میتونیم اینو زمینش بزنیم یا نه. البته ما اصرار نداریم حرف مشهور رو زمین بزنیم ابدا، اما مشکل اینه که زمین خورده است. این ساختار که من براتون گفتم هیچی هم کم نگذاشتم، گاهی من شوخی میکنم میگم اگه خود طرفم حاضر بود اینقدر قشنگ نمیتونست توضیح بده که من توضیح دادم. بعد زمین میزنیم، حالا میخواد بریم جلو ببینیم چی میشه.
نسبت بین
بلندتر و
نسبت بین این شبهه مصداقیه و موضوعیه میشه بفرمایید نسبت منظورشون چیه؟ طبق حالا نظر مشهور
چجوری میفهمید یکی از دو مصداقی و موضوعیه؟
چی؟
فرمود مصداقی و موضوعیه و یکی هم گاهی
من نگفتم یکیه، گفتم که میتونن تساوق پیدا کنن، یعنی یه مثال هم مصداقیه باشه از حیثی که شک در مصداق هم موضوعیه باشه.
از اون طرف جمع فهمید که حالا نسبت منطقی بین این دوتا روشن میشه.
نسبت منطقی بین این دوتا از نظر یعنی همون نسب چهارگانه دیگه از نظر مفهوم اینا متباینه. از نظر صدق بر مصداق شاید آقایون بگن عام خاص من وجه، ولی چون غلطه حالا بعد میگم طبیعتا، یعنی من آخر حرف نمیذارید من حرف آخر رو نزنم، من اصلا میگم شبهه موضوعی باید گم بشه، اصلا نمیتونه باشه. قهرن نسبت بین مصداقی و موضوعی هم دیگه وچی نداره.
نسبت بین مصداقی و موضوعی
چی؟
مصداقی داریم که حکمیه باشه و مصداقی
نه، تبایانه تبایانه
به نظر مرتالت با نظر مشهور بخواهیم
اینا میگم دو تا تقسیمه مثلا
فارغشون وقت
میدونی چرا میگم مثلا؟ چون هیچ وقت تصدیح نکردم و چون اشتباه هم بوده، چون اشتباه هم هست این تقسیم، طبیعتاً طبق نظر مشهور نمیتونیم یه دفاع من بگم آم خاص منوج باید تحویل شما بدم، نمیشه تحویل بدی. بله اینا مفهوماً متباینن. اینم دوستان یاد داشته باشید که اگر بگم از یک کلاس یک ساعت و نیم همین یه جمله ارزشش بیشتره، اینو میگم حساس نکنم، اما نمیخوام حالا مکتب ببرم بالا و واقعا هم باز ببینید معمولا تو پایان نامه ها رساله ها میگن دو تا مفهوم، یا عام خاص منوچه یا عام خاص مطلقه یا تباین یا تساویه دیگه، درسته؟ تو نسبت بین مفاهیم اینو بلد باشید. همین چند وقت پیش یه پایان نامه بود، من داور بودم، طلب اشتباه نوشته بود، من ایراد گرفتم، جالب بدندم استادش هم داره اشتباه میکنه، یعنی خود استادم بلد نبود، البته عیبم نیست بالاخره، حالا یک کسی یه چیز رو بلد نیست. ببینید تو مفاهیم ما چهار تا نسبت نداریم، تو مفاهیم یا تساوی داریم یعنی ترادف، تساوی هم غلطه، سبق لسان بود، یا مترادفینن یا متباینینن، دو تا مفهوم. مثلا انسان و بشر، انسان و بشر چیه؟ مترادف. انسان و بشر، اما انسان و حیوان چن مفهومنا
متباینه،
چون معنای حیوان غیر انسانه، انسان غیر حیوانه.
در مصادیق
انسان و ناطق از این بهتر، معنای ناطق معنای انسان تباینه. عجب، انسان و ناطق، بله، ولی از حیث مصداق هر ناطقی انسانه و هر انسانی ناطق. اینه که اهل فن گفتن دو تا مفهوم از جهت مفهوم یا مترادفن یا متباین، از جهت صدق بر مصداق یا تساوی یا تباین یا عام خاص منوج یا عام خاص مطلق. این که دوستمون پرسن نسبت شبهه موضوعی با مصداقی چیه، من گفتم از حیث مفهوم میگید تباینن، شبهه مصداقی یه تعریف داره، شبهه موضوعی یه تعریف دیگه داره، پس میشه تباین. اما از حیث مصداق چی؟ ممکنه که من هر جا شبهه موضوعی باشه شبهه مصداقی هم هست، یا نه فرق بکنه. البته از نظر ما اصلا یکیش باید بره گفتم گم بشه، هست بشه. اگر بله نداریم، اگر اصرار کنید میگیم تساویه، مفهومن اینا متباینن، مستاقن تساویه. مثل انسان و ناطق، انسان و ناطق مفهومن تباینن ولی مستاقن. انسان و زاهک، چون زاهکم میگن عارض لازم انسان غیر انسان نیست. و بعضی حیوانات میخندن اینا میگن بی خود بکنن میخندن، خنده نیست مثلا اینجوری. اینا تساوی هم انسان و زاهک، کل انسان زاهک، کل زاهک انسان، ولی مفهوم انسان با مفهوم زاهک فرق میکنه، اون یه معنا داره اون یه معنا داره. یا اون از خودشون بپرسید، اونایی که گفتن که چی بگیم حالا، یه چیزی به امید خدا من به شما بگم، شما خوشحال باشید من جواب شما رو دادم. ولی گفتن ذهن مخصوص انسانه، چون قبلش تعجب میخواد، تعجب تصور میخواد، اینا هم مال انسانه. اینجوری گفتن
باشه
که فرمودید اون دو تا تقسیم بندی و مشهور انجام دادن، یعنی در عرض هم، چه بفرمایید کدوم کتاب تصریح کرده که اینا در عرض هم
میگن؟ یعنی اگه فقط اسم ببره مثلا استوری داریم اون مفهوم،
نه بگه اینا دقیقا در عرض هم میگن. ببینید کلمه یکی این دو تا تقسیم در عرض همن،
نه یعنی
مثلا... ولی خب رسائل کفایه همه اینا دارن، تمام کتب اصولی بزرگان در عرض هم، ولی شک نکن اینا جز نخود کشمش های اصوله. اونش که میره تو بستا پسکوچه اون بعدشه که میخوایم اینو خرابش کنیم. خب میخواد بنویسید یه چند خطی آقایون، جسارت هم هست ولی فرض کنید نیست. خب تیتری که میخوام، تیتر خیلی مهمه، میدونید که کل مطلب تو تیتر خودشو نشون میده. بنویسید اصول عملیه، از قواعد فقه، یا از قواعد اصول فقه. حالا زیلش این تیت بود، بلدم بشه. از دیرباز مطلبی محل بحث بوده که اصول عملیه بخشی از قواعد بیشمار فقهی است و مباحث مربوط به آن فقهی است یا از قواعد اصول فقه هست. و تعریف مسائل اصولی بر آنها صادق است. یا باید تفصیل داد بین اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه و اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه. اولی
ارتباط موضوعیه
و اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه. حتما نقطه و کاما و اینا دو خودتون میذارید دیگه اول خط و بخش اول از قواعد فقه و بخش دوم از اصول فقه است. به نظر میرسد اندیشه اخیر قابل دفاع تر می نماید تا دو اندیشه اول. همین بسه دیگه، تا دو اندیشه اول. سه تا اندیشه: مطلقا فقه، مطلقا اصول فقه، تفصیل که این شد. خب حالا بنویسید شبهه و اقسام آن. اینم تیتره، شبهه و اقسام آن. بحثی نیست اول خط، بحثی نیست که با طرح اصول عملیه مسئله شبهه مطرح می شود. شبهه به معنای شک، و یا ظن غیر معتبر. خب اول خط، دانش اصول فقه شبهه را در دو تقسیم جدا از هم به چهار قسم منقسم می‌بیند. دو تا نقطه: شبهه حکمیه و موضوعیه، زیرش بنویسید، و شبهه مفهومیه و مصداقیه. با این توضیح، هرگاه شبهه در ندانستن مراد و مطلوب شارع باشد، تو پرانتز اصل مراد یا حد آن، پرانتز بسته، یه لحظه صبر کنید، مثلا نمیدونیم اصلا غنا حرامه یا نه، دو چه غنایی حرامه، حد آن، پرانتز بسته. پس این دو شده، هرگاه شبهه در ندانستن مراد و مطلوب شارع باشد، به طوری که، این خیلی مهمه، اینو قدرشو بدونید، این تکه رو، به طوری که رفع شبهه باید از سوی شارع صورت پذیرد. شبهه حکمی است لکن هرگاه چنین نباشد، این مهمه، چنین نباشد و شبهه در مصداق خارجی و واقع خارجی باشد، به طوری که رفع آن به شارع مربوط نیست، یه لحظه وایسید، خب قصابی که تو محله ما هست نام خدا رو برده یا نبرده این که به شارع ربطی نداره. شبه موضوعی است، شبه موضوعی است. پس این تصور که معیار در شبهه موضوعیه، شبهه در موضوع حکم شرعی است، شبهه در موضوع حکم شرعی است، مثل شبهه در حدود قنای حرام، مثل شبهه در حدود قنای حرام اشتباه است. این هم بود که گفتم خیلی ها اشتباه کردند و چی و چی. از سوی دیگر اول خط شبهه گاه در مفهوم واژه ذکر شده در یک سند شرعی است، نظیر شبهه در مفهوم قنا. شبهه در مفهوم قنا در اینجا شبهه مفهومی است. و هرگاه در مصداق یک مفهوم باشد شبهه مصداقی است. بر این بنیان شبهه در این که مراد از زید زید ابن علی است یا زید ابن حسن، شبهه مفهومی است. لکن هرگاه مفهوم روشن باشد، لکن فرد خارجی را نمی‌شناسیم که حال کدومشون است، شبهه مصداقی است. شبهه مصداقی است. چی؟
بعد از لاکن.
میتونم بگم ما میخوام خودتون بیاد چلو. لیکن هرگاه ندونیم فرد خارجی کدام هست میشه شبهه مصداقی. شبهه مصداقی بفرمایید. فقط بلند ترسون ضعف میشه بعدن شاکی میشن.
توی بعضی موارد مثلا آب مضاف که گلالود میشه، خب ما مثلا برفرض مفهوم آب مضاف رو میدونیم، توی اون مصداق خارجی که آب گلالود میارن عرف ممکنه اونجا شک بکنه. به نظر میرسه که گاهی وقتا این شک که در این مصداق برمیگرده باز هم ریشش به این که اون مفهوم دوباره به شکل دقیق محدد نشده. یعنی مثال اگر ما بگیم یعنی شبهه موضوعیه، ولی اگر توش خورد بشیم و یعنی بالاخره اغلا هم اینجا توی این مثال خاص مثلا متحیر میشن که حالا توی این درصد از خاک که تو آب هست آیا باز هم شبهه مصداقی هست یا موضوع یا مفهومی هست. یعنی بازگشت شبهه موضوعی به مفهومی آیا میشه اینو گفت در برخی از مصادیق یا نه؟
بله خدا خیرتون بده. همینطوره. یعنی من فرمایش دوستمون رو کاملش کنم، دقت کنید. بعضی وقتا اگر در خارج مثلا اختلافی هست، مثلا یه اتوبوس دانشجو طلبه دارن میرن راهیان نور، صبح زود پیادهشو میکنن برای نماز صبح، میرن لبه یه جوبی، خب دو سه تاشون وضو نمیگیرن، میگن آب مضافه، تازه کلور زدن، خب مثال ایشونو واقعی کنم. بعضیاشون هم میگن بابا این کجاش مضافه، این آب اگه مضاف باشه چه آبی میشه غیر مضاف؟ نه، اختلاف میکنن. آیا الان این مصداقیه است دیگه، این آب داخل این جوب مطلق حساب میشه یا مضاف؟ ببینید اینجا در واقع درسته رو مصداقه، ولی شاید برگرده به تعریفی که این دو گروه دارن از مضاف و مطلق. اگر اینطور باشه این مصداقیه نماست، ولی واقعا مصداقیه نیست، این مفهومی است. اینو اگر خواستید ببینید، دوست داشتید ببینید، من اینو تو فقه و عرف آوردم که گاهی وقتا اختلاف عرف در تطبیق، الان اختلاف در تطبیق دیگه، چهار تا دانشجو میگن مضافه، چهار تا دانشجو میگن مطلقه، این در واقع اختلافشون در مفهومه. وقت میدونید ثمرش چی میشه؟ اونجا من برای چی آوردم تو فقه و عرف؟ ما مرجعیت عرف رو در مصداق قبول نداریم. حالا یه بحث دیگه، 40 صفحه من 50 صفحه بحث کردم با 1000 ساعت کار، یه وقت هست بره ببینه، خیلی وقت منو گرفت. یعنی در تطبیقات عرف معیار نیست، اما در مفاهیم عرف معیاره. اگر این شبه مفهومیه باشه، نظر عرف به درد میخوره. اگر شبهه تطبیق باشه در مصداق، که تو فقه عرف گفتیم مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، گفتیم ما قبول نداریم، ثمرش اونجا ظاهر میشه. و من به مناسبت گفتم بعضی وقتها شبهه در تطبیق مفهوم بر مصداق برمیگرده به شبهه در مفهوم، ولو ظاهرش اینه که اینا تو مصداق اختلاف دارن. ما یه روز داشتیم، من سفر خارجی داشتم، رفتیم فرودگاه برای نماز صبح، تو اون چی میگن؟ VIP میگن، اون پشتای بعضیار میبرن اون. بله، مارم بردم اونجا. خب منتظر پرواز هواپیما بودیم اینا، یه شیخی خدا خیرش بده اومد شپش انداخت به جان ما، مطابق من جرعتم بد نیست. خب آجا باید این رفتی دستشوی، این آب مضاف نبود. گفتم برای چی مضاف باشه؟ گفت این آب مضاف بود، من خودمو تأثیر نکردم، شک کردم، فلان کردم، تازه کلور زده بودم. به نظر ما این آب منافات با مضاف بودن نداره، آب مطلقی هم که شارع فرموده اینا رو شامل میشه. ولی خب این بالاخره یه شک و شبه انداخت که ما دیگه حداقل جای دیگه هی دقت کنیم. در حالی که تا قبلش اصلا حواسمون رو اصلا شیر که با میکردیم اگه توش غیر هم در میومد میگفتیم آب انجام میدادیم میرفت. گاهی وقتا اینجور پیش میاد، این سوال هست، سوال خوبی هم هست، ولی اینم جوابشه. خب آقایون، ما تو بحث امروز ببینیم چیکار کردیم. یک، اون تذکر مهم رو دادیم که بحثون اصولیون ام بحثون فقهیه. دو، پس شبهه رو مطرح کردیم، اقسام شبهه، تعریف شبهه، و البته در اطرافش هم من خوشحالم که کلاس نشیطیه، کلاس منم مخصوصا باز میذارم که دوستانم خودشون رو سانسور نکنن و این مدت که با هم هستیم سوالاتم بشه. اما بحث سوم من هدفم بود بگم نشد، بعدم هم نمیاد که به قول معروف شما فکر کنید خیس بخوره تو ذهن، اشکال میخوام بگیرید هفته آینده. حالا این مشهور زدن، چرا ما میگیم باید شبهه موضوع بره کنار از صحنه؟ خب علما گفتن الان هم که مشکلی نداره که، برای جا باز کردیم. بله جا باز شد. ما گیرمون چی بوده که مثلا اینجور گفتیم دوست دارم یه کنفرانس شما بدید و البته کنفرانس هستی تو خود ما در جلسه آتی خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.